به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدید، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش مقابل حجم سنگینه خبرها، صداها و تصویرها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت گم نشه، فراموش نشه. اینجا قراره به بقایه با نگاهی عمیق و با زاویه متفاوت تری بپردازیم و از میان صداهای خاموش شده و حرفهای ناگفته تحلیلهایی رو با همراهی کارشناسان و از دل میدان با شما به اشتراک بگذاریم. در این قسمت از رادیو نگار مهمان من آقای احسان صالحی به عنوان کارشناس مسائل سیاسی در خدمتشون هستم. ضمن اینکه بهشون سلام میگم و ازشون تشکر میکنم به خاطر اینکه قبول دعوت کردن، ما میخوایم که درباره دیداری که رهبر معظم انقلاب به مناسبت در واقع در دیدار با هزاران دانش آموز، دانشجو و جمعی از خانواده شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه ایراد فرمودن صحبت بکنیم. حضرت آقا توی این دیدار سال روز تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 رو روز افتخار و پیروزی و روزی که هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا برای ملت ایران آشکار شد در واقع نام گذاشتند و از اون یاد کردند. رهبر انقلاب تاکید کردند که این روز باید در حافظه ملی ما ایرانی ها ثبت و حفظ بشه. به شکل خاص حضرت آقا فرمودن که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان کاملا متفاوته. به عنوان سوال اول میخوام از آقای صالحی عزیز بپرسم که تقابل ایران و آمریکا، آقای صالحی، در تعریف حضرت آقا که امروز ایشون فرمودن در دو ساحت تاریخی و هویتی تر شده. جنبه دوم این تعارض که در واقع اون مسئله ذاتی و هویتیه، به ما بگید که از کجا شروع شد؟ آیا اشغال سفارت آمریکا شروع این تقابل ذاتیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه کسانی که این گفتگو رو میشنوند. ببینید، شما اشاره کردید، یعنی موضوع رو، صورت مسئله رو مطرح کردید. بحثی که از اتاق امروز داشتن این بود که این تعارضی که میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره آیا یک امر تاکتیکی و موردیه یا یک امر ریشه داره، یک امر هویتیه؟ و اگر یک امر هویتیه، این منشأش چیه؟ منشأش ما بودیم، ملت ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده؟ چون خانشی که این روزها تو رسانه باهاش مواجه هستیم این هست که انقلاب پیروز شد، چند ماه از انقلاب گذشته بود، یک جمعی از جوانان بدون محاسبه، بدون برآورده
دقیق از سر شور و عاطفه،
آره، هیجان، بدون اینکه تبعات کارشون چیه، پیامدش چیه، رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. این شد مبدأ همه مشکلاتی که امروز ما باهاش مواجه هستیم و خود اونا هم بعضیشون شاید از اون گذشته خودشون یا از اون کاری که کردن الان پشیمان هستن و اون رو قبول ندارن، ولی تبعات اون مونده برای کشور و ما هم به یک نوعی ما مواجهیم تو این قضیه با یک سرزنش داخلی، یعنی شماتت داخلی، یعنی خودمون رو داریم تو جایگاه مقصر تصویر میکنیم و ترسیم میکنیم و عملا مسئولیت همه این اتفاقاتی رو که آمریکا سر ما آورده، سر ملت ایران آورده و دشمنی که با جمهوری اسلامی کرده رو این خانش از موضوع به عهده میگیره و میگه که همه اینا باعث و بانیش خود ما هستیم. خب تقریری که امروز رهبر معظم انقلاب از این قضیه داشتن این بود که اولا ریشه تعارض آمریکا چیه؟ ریشه تعارض آمریکا اسلام خواهی و استقلال طلبی ملت ایران. ببینید، ما نمونه‌ای که ایشون مثال میزنن کودتای 28 مرداد 32 ایشون توضیح دادن. ببینید، ما قبل از انقلاب، خب تو مقطع سال 29 که دولت مصدق روی کار اومد، قرارداد نفتی که بین ایران و انگلیس بود، قرارداد نفتی ایران و انگلیس اصلا معروف بودش، قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس به این شکل بود که در ازای استخراج نفت هر بشکه نفت حدود 25 تا 50 سنت به ما میدادن برای هر بشکه نفت. خب دولت مصدق روی کار اومد، فرض دولت این بود که دولت ملی هستش و منابع کشور باید در اختیار خودمون باشه. مصدق رفت با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، حالا اینم یه عبرتیه، مذاکره مستقیم هم با آمریکایی‌ها کرد، به او هم چراغ سبز نشون دادن که بله، شرکت‌های آمریکایی میان این کارو برای شما انجام میدن. اینطور نیست که نفت مالکیتش در اختیار شرکت آمریکایی باشه، بهره برداریش با اونه و در ازای اون کاری که داره انجام میده دستمزدش رو از شما میگیره. خب چراغ سبزی هم به دولت نشون دادن، قراردادهای نفتی ایران و انگلیس لغو شد، با شرکت‌های آمریکایی قرارداد منعقد شد. فاصله بین این توافق که تقریبا میشه مهر 1330 تا دو سال بعد که کودتا تو ایران اتفاق افتاد دو سال هستش، کمتر از دو سال هستش. یعنی همینطوری که امروز اشاره کردن در ظاهر مذاکره ای انجام شد، مذاکره مستقیم هم انجام شد، لبخندم زدن، چراغ سبز نشون دادن. در عمل اون چیزی اتفاق افتاد این بود که همزمان داشتن طراحی میکردن برای به زیر کشیدن دولت ملی. خب این تجربه رو مردم ایران دارن از اون دوره و این ضربه ای بود که به تعبیر امروز از تاها ضربه ای بود که ملت ایران خورد از اون قضیه. خب ما در فاصله بین کودتا 32 مرداد 32 تا بهمن 57 25 سال هستش. این 25 سالی هستش که خب شاه از اینا خارج شده بودش، بعد کودتا برش گردوندن به ایران. این 25 سالی هستش که محمد رضا و رژیم شاه عملاً تحت الحمایگیشون به دولت ایالات متحده کامل میشه. ببینید شما توی مقطعی مثلا میبینید که نیکسون سیاست دو ستونی رو مطرح میکنه، میگه که دولت آمریکا در منطقه دو تا ستون داره، عربستان و ایران، که حالا عربستان هم بیشتر به عنوان منابعی که داره مد نظرشون بود، ولی ایران رو هم منابعش هم قدرت نظامیش. و میگفتن که اون تعبیر ژاندارم منطقه درباره ایران خب اون تعبیر معروفیه. یعنی نگاه دولت آمریکا به نگاه به دولت ایران و حکومت ایران در اون مقطع عملا یک ایالتی از آمریکا، یک رژیم تحت الحمایه آمریکا هستش. ادامه هم همینه. یعنی شما مثلا نگاه میکنید که دهه 56 کریسمس اون سال هستش، کارتر سفر میکنه به تهران، خب اون جمله معروف که ایران جزیره ثبات هستش رو اون توی همون نشست مشترکش با محمد رضا بیان میکنه. یعنی نگاه جزیره ثبات برای کی؟ برای منافع آمریکا،
یک مستعمره به ظاهر مستقل.
بله،
مثلا
بله. ببین خب امروز هم اشاره کردم، ببین بعد جنگ جهانی دوم قدرت‌هایی که مستقیم تو جنگ با هم درگیر بودن قدرت‌های اروپایی بودن دیگه. آمریکا که تو این منطقه درگیری حضور نداشت، آمریکا تو درگیری بود، بمب اتم توی ژاپن رو آمریکا انداخت، نقش مهم داشت توی اینکه جنگ به نفع یکی از طرفین فیصله پیدا کنه، ولی خودش از منطقه درگیری دور بود و مصون بود و آسیبی دولت آمریکا و سرزمین آمریکا توی اون جنگ ند. نتیجه جنگ چی بود؟ تضعیف قدرت‌های اروپایی بودش بعد جنگ دوم. این خلأ قدرتی که ایجاد شد و کی پر کرد؟ آمریکا پر کرد و عملاً این روحیه بالاخره استعماری توی آمریکا از بعد جنگ دوم به شدت تقویت شد، چون رفت این مستعمره های دولتی اروپایی رو عملا آمریکا به زیر کشیدش بعد جنگ دوم. خب در قبال ایران هم همین بوده. عرض این بود که پس نگاه دولت آمریکا به رژیم ایران، به رژیم شاه در دوره قبل از انقلاب یه نگاه بوده که یه بخشی از سیاست منطقه آمریکا رو، بخش مهم سیاست منطقه آمریکا رو قراره که این جلو ببره و با این نگاه با محمد رضا تعامل میکردن. خب انقلاب که اتفاق میفته یه ضربه مهم به این سیاست و به این برنامه هستش. اولا که اینا مسلط به منابع ایران بودن، اشاره کردن امروز از آقا تو صحبتشون، قراردادهایی که توی دوره محمد رضا بسته میشه، قراردادهای حالا از تسلیحاتی شما بگیرید تا مواد مصرفی، این قرارداد تسلیحاتی که تو زمان محمد رضا بسته میشه به نحوی بوده که بعد از انقلاب دولت موقت ما که سر کار میادش، که دولت حالا اون دولت روی کردش هم لیبرالی بوده و توی اسناد سفارت مثلا از اون دولت به عنوان دولت میانه رو یاد میشه دیگه، یعنی به عنوان جریان میانه رو مقابل جریان امام، که توی اسناد سفارت مثلا به میگن جریان تندرو، به جریان امام و به امام و جریان حامیه ایشون. خب دولت موقت میاد نگاه میکنه میگه که این حجم از تسلیحاتی که خریداری شده توی زمان محمد رضا و عملاً ایران شده انبار تسلیحات آمریکایی که معلوم نیست برای چی اینا رو داره خریداری میکنه، اینا ما نیاز نداریم، که خب اینا حتی میرن به سمتی لغو کنن بعضی از این قراردادها رو که بخشش هم لغو میکنن، که البته اون موقع کسی که مطلع میشه و میسته مقابل این کار خود از داغا بودن که جلوی لغو این قرارداد گرفته میشه. بالاخره میگن که اینا الان خریداری شده و اینا ممکنه به کار کشور بیاد یه روزی، ولی عرض من اینه که بالاخره اون موقع بی هدف دولت معارضه داره کشور رو تبدیل میکنه به انبار تسلیحات آمریکایی، یعنی که کارخونه های تولید سلاح آمریکا، کارخونه های اسلحه سازی آمریکا اصلا با هدف ایران اینا رو تولید داشتن میکردن و ایران شده بوده عملا کیف پول این کارخونه‌های اسلحه سازی آمریکا. خب این پس این معادله‌ای بوده که حاکم بوده به ایران و انقلاب این معادله رو به هم زده. یعنی انقلاب میاد این معادله‌ای که از سیاست گذاری تا مصرف کارخانجات آمریکایی داره تو ایران براش تنظیمگری انجام میشه، اینو به هم میزنه. و خب از این مقطع هستش که شما میبینید که بالاخره امروز آقای اشاره کردن نخستین مواجهه آمریکایی با ما اردیبهشت 58 هستش، نخستین مواجهه علنیشون، که مجلس سنای آمریکا یه بیانیه ای صادر میکنه که باز بیانیه هم مفادش مداخله جویان از همه، یعنی جمهوری اسلامی ایران نباید این کار رو بکنه، نباید تحریک بکنه، نباید، یعنی در مقابل این ویژگی الهام بخشی جمهوری اسلامی یه بیانیه صادر میکنه که باز دولت موقت، که باز عرض میکنم دولت موقت شما با همون مختصات لیبرالی شما اونو در نظر بگیرید، دولت موقت ما اون بیانیه اعتراض میکنه. خب اتفاقاتی که ما توی اون ایام، یعنی توی اون حدود 8 ماه 9 ماهی که تا تسخیر سفارت داریم، اسناد لانه الان یه بخش زیادیش منتشر شده، سایت اینترنتی هم داره، قابل جستجو هم هستش، یه چند تا اتفاق مهم توی اون ایام هست که امروز اشاره کردن. مثلا اینکه ائتلاف سازی از اپوزیسیونی که خارج از ایران شده ولی ظرفیت داخلی داره. مثلا خب توی اون مقطع اینا شروع میکنن ارتباط گیری با عناصری مثل اویسی، مثل بختیار، که اینا یه امتدادی مثلا تو داخل میتونن داشته باشن و اتصالشون میدن داخلش رو با سفارت آمریکا، با سفارت آمریکا در تهران. یا شروع میکنن با بعضی از عناصر نظامی ناراضی که اینا اطلاع پیدا میکنن داخل ارتش وجود دارن ارتباط گیری کردن، عناصر نظامی موثر، یعنی حالا فقط هم عناصر اطلاعاتی نه، عناصر نظامی. مثلا تو اسناد سفارت هست که با چند تا خلبان جنگنده، که اینا بالاخره خلبان جنگنده است، توانایی خاصی داره اون فرد و مطلع میشن که این ناراضیه، میخواد مثلا از ارتش بیرون بیاد. منابع سفارت که منابع عملا سیاه بودن داخل سفارت، بخش اطلاعاتی سفارت شروع میکنه ارتباط گرفتن که نه مثلا شما بمونید داخل ارتش، یه روزی ممکنه به شما نیاز بشه. یا بعضی از گروه هایی رو که ساواک قبلا با اینها مرتبط بوده، اینا اپوزیسیون رژیم شاه بودن به یه معنی، مثلا بعضی از گروه های کردی یا مثلا کنفدراسیون دانشجویان، سفارت شروع میکنه با اینها ارتباط گیری کردن برای اینکه ببینه که توی این دوره جدید از اینها چه استفاده میشه کرد، یعنی آیا نارضایتی های اینها قابل انتقال به دوره جدید و انقلاب جدید هست یا نیستش. یا شروع میکنه جبهه سازی، ارتباط گیری با شخصیت هایی که ظرفیت جبهه سازی و کار سیاسی در مقابل انقلاب و امام رو دارن. مثلا شما تو اسناد ساواک مراجعه بکنید، ارتباط گیری با آقای شریعت مداری که و بعد این کار از طریق پسر ایشون آقای حسن شریعت مداری امتداد پیدا میکنه، این صریح هست و خود ایشون مطلع بوده که این فردی که ارتباط گرفته این منبع سیاه هست داخل سفارت آمریکا. یا افراد دیگه که اینا اسامیشون اومده، مثلا افرادی که حالا آقای مثلا مراغی، آقای خسرو قشقایی، اینایی که ظرفیت کار سیاسی و ائتلاف سازی سیاسی داشتن در مقابل جریانی که اینا توی اسناد سفارت بهش میگن جریان تندرو، یعنی به قول خودشون فعال کردن افرادی که دارای تمایل همکاری با آمریکا هستند، گرایش‌های میانه رو به اصطلاح اونها دارن، در مقابل جریان تندرو که میشه جریان امام. اینها کارهایی هستش که تون ایام داره شکل میگیره و این امروز اشاره کردن از آقا این طور نبوده که سفارت آمریکا صرفاً یک مکانی باشه برای جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، بالاخره همه سفارت‌ها این کارو میکنن. عملاً سفارت آمریکا تبدیل میشه به اتاق کودتا و اتاق براندازی. حالا اون چیزی که مردم دیدن چی بود؟ مردم دیدن که حدود مثلا چند هفته قبل از اینکه این اتفاق سفارت بیفته، شاید مثلا دو هفته قبل هستش، دیدن که محمد رضا رفت داخل آمریکا. یعنی خب رفت داخل آمریکا به عنوان معالجه، بستری شد توی بیمارستانی. نگرانی مردم این بود که ممکنه که دوباره اتفاق مرداد 32 تکرار بشه. اتفاق مرداد 32 همین بود، یعنی شاه از ایران خارج شده بود، کودتا اتفاق افتاد، دوباره برگشت، دوباره برش گردوندن داخل ایران. خب این نگرانی کسی که ماری از دست میترسه از ریسمون سیاه‌سفید، یعنی این نگرانی به صورت عجیبی عمومی بله شکل گرفت که این الان ممکنه زمینه سازی و مقدمه‌ای باشه برای بازگردوندن محمد رضا، که خب تظاهرات عمومی شکل گرفت. آقا اشاره کردن یه بخشی از این تظاهرات این کاری بود که دانشجوها کردن،
ولی این به معنا نیست که اگر که محمد رضای پهلوی نمیرفت آمریکا پس مثلا این اتفاق نمیافتاد، مولانای جاسوسی رو در واقع به این شکلی که الان اتفاق براش افتاد نمیگرفت.
حالا درباره زمانش شاید الان نشه به قطعیت صحبت کرد که آیا این اتفاق کی میافتاد، باشه زودتر دیده. اینو خیلی شاید الان نشه صحبت کرد، ولی اون بالاخره یه جرقه ای میشه و یک انگیزه ای میشه برای یه اعتراضی. امروز هم آقا اشاره کردن دانشجوها ورودشون به سفارت برای این نبود که اونجا بمونن، یه کار نمادین بود که اعتراض خودشون رو برسونن و این اعتراض با یه صدای بلندی تو دنیا منعکس بشه، چون بالاخره روی سفارت روی اماکن دیپلماتیک تو دنیا حساسیت هستش. چون وقتی یه کاری میکنی تو اون نقطه و به اون نقطه توجه ها رو منعکس میکنی، حالا سوالی که پیش میاد اینه این اعتراض ناشی از چیه، یعنی چرا اینا دارن اعتراض میکنن، که اون وقت جوابش میشه همین که شما پناه دادی به کسی که سالها در این کشور بوده، دیکتاتوری برقرار کرده، منابع این کشور رو غارت کرده، سرکوب کرده، اون جوابش میشه اون. ولی خب وقتی این تسخیر سفارت اتفاق افتاد ما مواجه شدیم با اسنادی که نشون میداد همین چیزی که عرض کردم، نشون میداد که اینجا صرفاً یک سفارتخونه به معنی رایج و متداولش نیست. این به معنی اولا سفارت آمریکا، همونطور که عرض کردم آمریکا نگاهش این بوده که ایران رکن سیاست‌های منطقه‌ای شه و سفارت آمریکا جایی بوده که سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا توش تنظیم می‌شده و خب اینا می‌خوان همچنان از این استفاده بکنن. مهمتر از اون اینه که ادامه فعالیت سفارت آمریکا تو ایران به احتمال زیاد با این قرائنی که از قبل وجود داره می‌تونه منجر به براندازی انقلاب. و شما ببینید انقلاب‌ها اون مرحله تولدشون و مرحله این که بتونن یواش یواش رو پای خودشون مرحله مهمیه. ما الان تو همین انقلاب‌های همین 15 سال گذشته شما نیا کنید در قضیه بیداری اسلامی، انقلاب مصر رو ما داشتیم، بالاخره تونس رو داشتیم، خب اینا همون مراحل اول زمین گیر شد، یعنی همون مراحل اول چون نتونستن با اون عواملی که عوامل نفوذ هستش، عوامل زمین گیر کردن هستش مقابله کنن، زمین گیر شدش و از بین رفت. و اون مرحله مرحله مهمیه، یعنی طرف مقابل هم و دشمن شما هم این رو میدونه که اگر تونست یه کاری اون اول بکنه کرده، اگر نه دیگه مراحل بلوغ خودش رو طی میکنه و روی پای خودش میسته. پس این نکته که آقای اشاره کردن که تعارض آمریکا با ایران یک تعارض هویتی هستش، اولا ناشی از یک تجربه است، تجربه‌ای که ما در 28 مرداد داشتیم و اون موقع حالا به یک معنی بحث اسلام و انقلاب اسلامی اینا به معنی نبوده، به معنی این بوده که یه رشحه‌ای از رشحات استقلال طلبی بوده، یعنی گفت آقا این نفت مال این مردم این کشور، بذار در اختیار خود مردم این کشور بمونه. و اون دولت ملی اعتماد به نفسی که خلق شد براش با اون کاری که کرد و تونست نفت و ملی بکنه، این شد خطر، یعنی این شد خطر برای آمریکا و انگلیس که ریشه اون دولت رو بزنن که این نتونه الهام بخشی بکنه. در ادامه هم تعارض هویتی همین بود که عرض کردم، انقلاب رو اساسا اینها مانع تداوم سیاست‌های منطقه‌ای خودشون می‌دونستان، چون قبلا با این ابزار با این رژیم قبلی کارهایی می‌کردن که با این انقلاب نمی‌شده بکنن و بناشون از اول بر این بوده که ریشه این انقلاب رو بزنن و این انقلاب نباشه. بنابراین این نگاه‌هایی که مثلا با یه حرکت دانشجو کل روابط ما با آمریکا به خاطر این به هم خورده و ادامه به هم خوردنش هم و اینکه نتونسته دوباره قوام بگیره به خاطر این بوده، این به خاطر اینه که فهم کامل از اینکه آمریکا نگاهش به ایران چی بوده و چه هست و چه توقعی از ایران داره وجود نداره. ببین ایران جایی هستش که اینا تو جنگ دوم به قول خودشون ازش پل پیروزی ساختن برای جنگ، یعنی به ایران گفتن پل پیروزی دیگه. خب این موقعیت سغولیشی رو که تو منطقه ایران داره از لحاظ جغرافیایی، از جنبه معنوی و از جنبه حالا فرهنگی هم که شما بخواید نگاه بکنید به قضیه، همین نکاتی که عرض کردم، یعنی الهام بخشی که انقلاب ایران ایجاد کرده، خطر آفرین.
درود بر شما. داشتم فکر میکردم که ما برای اینکه پاسخ به این سوال رو بدیم باید سفر بکنیم به دهه 20 و دهه 30 و اونجا ما با یک کارخانه تولید تجربه طرفیم که امروز روز ما داریم در واقع اون تجربه رو برای خودمون به واسطه به نظرم راهبری داهیانه حضرت آقا فراموش نکنیم. تجربه‌ای که اتفاقا به قول شما مربوط به انقلاب اسلامی نیست، مربوط به تاریخ سپهر سیاسی مملکته، ما اینو نباید فراموشش بکنیم.
حالا اصلا امروز آقا اشارهشون این بود که ما هم حوادث تلخ داریم هم حوادث شیرین. حوادث شیرین فایدهش برامون اینه که اعتماد به نفسمون میده، میفهمیم که برای چه کارهای قدرت داریم، چقدر توانایی داریم. حوادث تلخ رو نباید فراموش بکنیم، برای اینکه ببینیم از کجاها ضربه خوردیم دوباره از اونجا ضربه نخوریم.
خب حالا اینجا یه سوال خیلی مهم مطرح میشه. ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که آقا هم‌آوازیم در خصوص این که خب یه آمریکایی وجود داره که القصه با گفتمان پیچیده استعماری اون طرفیم، یعنی اون هم هیچ وقت زیر بار این قضیه نمیره که بخواد با ما یا به نوعی سر تسلیم بخواد فرود بیاره یا هر چیز دیگه. ولی خب یه تعابیری امروز میشه این که آقا ما تا کی قراره که ذیل گفتمان استقلال طلبی تسلیم نشدن، که چه بسا ربطش میدن به قرائت‌های فردی و گروهی و حزبی، تا کی قراره که این روال اینطوری طی بشه؟ یعنی قراره ما تا ابد با آمریکا ارتباط نداشته باشیم؟ همه کشورهای دنیا که با آمریکا ارتباط دارن آیا لزوماً اینها تسلیم شده یا آمریکا هن؟ پاسخ این سوال چیه های ساله؟
ببین من تو اون بخش قبلی هم اشاره کردم، این نگاه که ما مقصر هستیم، این توی بخشی از جریان‌های داخلی ما، حالا بهشون بگیم روشن جریان و روشن فکری یا هر اسم دیگه‌ای می‌خوایم روش بذاریم، متأسفانه وجود داره. یعنی یه نگاهی که یه نگاه خود مقصر پنداری، خود تحقیری، خب این یه جریان، یه نگاه ریشه دار متأسفانه. و خب ما ببینید، ما
حتی این ریشه دار مربوط به صده هاست ها، یعنی مربوط به شاید دهه ها نیست. یعنی
بله بله،
از زمانی که ما در واقع مواجه شدیم با اولین سفر پادشاهان قجر به اروپا، ما دیگه اونجا دیگه اون زمانی بود که ما فهمیدیم ما چقدر عقبیم، ما چقدر نسبت به غرب، و اصلا غرب و شرق این شکل اینطور شکل گرفت به نوعی. و این به نظر من که یک در واقع وجوه خیلی تاریخی داره در واقع بین مردم ما. ولی خب یه گروهی هستن تحت عنوان روشنفکر که هنوز به نظر من زیست جالبی هم دارن، هنوز پای این افکارشون موندن.
آره، یه بیماری متاسفانه به نظرم. آره، که حالا علاجش سخت هم هستش، ولی این نگاه وجود داره متاسفانه. و این به شکل عجیبی از روی واقعیت ها و تجربه ها میپره و از کنار اینا عبور میکنه، نمیخواد اینا رو ببینه. ببینید ما یه انقلاب نوپا پیروز شده. خب اشاره کردم اول که تمام تلاششون اینه که این انقلاب پا نگیره، یعنی پا نگرفتن خود این انقلاب موضوعیت داره و بتونن برگردونن. ببینید شما در مقطع پیروزی انقلاب، مثلا شاید همون اواخر دی و اوایل بهمن 57، هایزر اون موقع معاون ناتو بوده، سفر میکنه به ایران. ماموریتش چیه؟ ماموریت هایزر تو سفر به ایران اینه که اولا بره یه سازماندهی بکنه، اگه میتونه جلوی انقلاب رو بگیره. یعنی الان شاه ایران نیست دیگه، کار دست ارتش هستش، اگه میتونه یه کاری بکنه که انقلاب نشه. اگر نتونست ببینه که آیا امکانه ترتیب دادن یه شکلی از کودتا داخل ایران هست یا نه، که خب با امکان سنجی که اون میکنه میگه نیست و برمیگرده داخل ایران نمیمونه. یعنی شاید حس میکنه که اگه داخل ایران بمونه گرفتار میشه، نمیمونه، در روزهای منتهی به انقلاب از ایران مخفیانه خارج میشه. خب پس ببین شما، آمریکا این تو محله شکلگیری انقلابه، یعنی در محل پیروزی انقلاب هستش، که همه تلاششون میکنه که اتفاق نیفته. و اگر اتفاق افتاد چجوری؟ جلوتر ما میایم مواجه میشیم با قائله گروهک ها، که اینا همه به یه نوعی داره آمریکا از این حمایت میکنه، مستقیم و غیر مستقیم. گروهک هایی که هدفشون پاشوندن ایرانه، تجزیه ایران هستش. دور تا دور ایران این اتفاق داره میفته، این عمدتاً داره سال 59 این اتفاق میفته. جلوتر میایم، تحریک صدام هست برای حمله به ایران، یعنی مهر 59 حمله صدام حتما بدون چراغ سبز آمریکا اتفاق نمیافتاد و بعد هم کل اون 8 سال حمایت آمریکاست. سیاست آمریکا هم در قبال جنگ ایران و عراق این بود که این جنگ طولانی بشه و جنگ پیروز قطعی نداشته باشه و یه جنگی که باشه که اینا ادامه پیدا بکنه و هر دو روز به روز ضعیف‌تر بشن. خب پس اینم میشه 8 سال جنگ که به ما تحمیل میشه. جلوتر ما باز با تحریم مواجهیم، جلوتر میایم سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا اصطلاحاً به قول خودشون از بعد 11 سپتامبر آپدیت میشه و به روز میشه. یعنی اینا اگر که قبلا سیاست اشاره کردم مثلا سیاست منطقه‌ایشون تا قبل از انقلاب ایران سیاست دو ستونی بوده، خب اینا میاد جلوتر از بعد 11 سپتامبر سیاست اینا میشه سیاست خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید، که برنامه‌شون اینه که نقشه منطقه رو به هم بزنن. یعنی خب اینا بعدن تو بعضی از اسنادم گفته شد که هدف این بود که هدف منطقه آمریکا اشغال عراق و افغانستان فقط نبود، که خب اونم با دروغ‌های بزرگ اتفاق افتاد. یعنی اشغال عراق با دروغ تسلیحات کشتار جمعی و تروریسم بودش که اونجا پایگاه القاعده است و سلاح کشتار جمعیه، که خب اینا هیچ کدومش بعدن ثابت نشدش. افغانستان هم همینطور. یعنی هدف اشغال عراق نبود، هدف به تنهایی نبود، هدف اشغال مجموعی از کشورهای مهم توی منطقه بودش، سودان توی اونها بودش، لبنان بودش، ایران بود، سوریه بود، که میگفتن هدف نهایی ایران هستش. و عرضم اینه، یعنی اینا همه سیاست‌هایی که داره تنظیم میشه که ایران زمین بخوره و هیچ کدوم اتفاق. هدف بعدی منطقه آمریکا اسرائیل بزرگ بودش، که اصلا جنگ 33 روزه سال 2006 با این نگاه.
یه چیزی الان گفتید ایران زمین بخوره نه جمهوری اسلامی، و من به این اعتقاد دارم و اینها به این نتیجه رسیدند که باید ایران رو چند تکه بکنن تا بتونن برش به نوعی مستولی پیدا بکنن.
ببین، چون سیاست منطقه‌ای آمریکا تقریبا برون سپاری شده به رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی هیچ واحد جغرافیایی مستقل و مقتدری رو تو منطقه بر نمیتابه. اسرائیل میخواد تو این منطقه هژمون بشه، هژمون هم نمیشه. علتش هم این نیست که فقط قدرت نظامی یا قدرت علمی، علتش این است که اسرائیل اصلا ملت نیستش و شما وقتی ملت نباشی ظرفیت هژمون شدن نداری. خب وقتی که خودش نمیتونه، میخواد هیچ قدرت مستقل بزرگ دیگه تو منطقه وجود نداشته باشه و ایران بزرگ، ایران یک پارچه، ایران مقتدر و ایران مستقل
قطعاً
مخالف سیاست های این هاست و قطعاً بزرگترین معارض سیاست های این هاست. حالا من عرض این بود که این طراحی ها توی این همه این سال ها که اینا فقط طراحی سیاسی نبوده، فقط طراحی اقتصادی مثل تحریم و اینا نبوده، مشخصاً اینا برنامه نظامی داشتن برای ما تو همه این سال ها و دائم با سطح‌های مختلف مواجه شدن. یعنی عرض کردم مثلا سیاست خاورمیانه بزرگ آمریکا قرار بود هدف آخرش ایران باشه، خب زمینگیر شدن اینا تو عراق، اینا تو افغانستان و به خصوص تو عراق زمینگیر شدن. نتیجهش این شد که
اینها سالها قبلش تو طبس هم زمینگیر شده بودن. بله، یعنی اینو بله، فراموش نکن.
بله این خب همون مقطع سفارت هست. بله. نتیجه زمینگیر شدن تو دولت آمریکا، دولت بوش توی آمریکا، این میشه که یه جریانی از انتقاد و اعتراض داخل خود آمریکا شکل میگیره که شما رفتی سربازای ما رو داری میبری توی منطقه خاورمیانه که ما ربطی نداره، هزینه های ما اونجا داره، پول های ما داره اونجا مصرف میشه، سربازای ما دارن اونجا کشته میشن و اونجا نتیجهش این شده که دوستان ایران اومدن سر کار. یعنی یکی مثل صدام که یه دشمنی بود برای ایران، بعد با ایران جنگیده بودش، یه آدم بالاخره جسور و یه آدم جنایتکار، اون رفته دوستان ایران اومد. و خب مثلا شما اگه مراجعه کنید به مقطعی که اوباما روی کار میاد توی آمریکا با شعار چنج و تغییر، یکی از مهمترین حرفایی که داره میزنه تو اون مقطع همینه که ما بعد از خاورمیانه دست و پامون رو جمع کنیم و خارج بشیم و این سیاست غلطی بوده. خب اینو تو مقطع گفته میشه، البته بعدن این کار رو انجام نمیدن و بعدن یه مقطعی خارج میشن، کمتر خارج هیچ وقت نمیشن، مثلا در داخل عراق نیروهاشون رو کمتر میکنن، باز دوباره بهانه مثلا مبارزه با داعش برمیگردن و نیروها بیشتر میشه. حالا عرضم این استش که در تمام این سالها دولت آمریکا برنامه داشته برای زمینگیر کردن ایران و جمهوری اسلامی. خب اینو در داخل ظاهرا خیلی‌ها نمیخوان ببینن، یعنی از کنار اینا عبور میکنن، میپرن از کنار اینا. نه، اینا برنامه داشتن، برنامه‌شون البته زمینگیر شده. علت اینکه یک کینه عمیقی اینا از یه شخصیتی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی داشتن این بود که حاج قاسم برنامه منطقه‌ای اینها رو از بین برد، یعنی اون چیزی که آمریکا برای این منطقه متدارک دیده بود که ضرر اون برنامه فقط برای ایران هم نبود، ضررش برای کل منطقه بود، اون برنامه رو از بین برد و اون برنامه رو زمینگیر کرد اصطلاحا.
درود بر شما. بیایید برای جنبندی بحثمون، چون زمانمون هم خیلی محدود هست، شما خیلی اشاره به موقعی داشتید به اینکه مسئله اسرائیل هم اینجا مطرحه. حضرت آقا امروز شروطی رو برای رابطه با آمریکا مطرح کردن که به شکل خاص در واقع مغز بیان ایشون این بود که تا وقتی که آمریکا بخواد از اسرائیل حمایت بکنه، آقا اوضاع همینی که هست. بخوایم اینا در واقع به عنوان جنبندی درباره این تیک از فرمایش حضرت آقا صحبت بکنیم، نظرتون رو بفرمایید.
من اشاره کردم که ما مانع روابط ایران و آمریکا خود آمریکا بوده، چون آمریکا نمیخواسته انتخابی که ملت ایران کردن و انتخابشون اسلام و استقلال بوده، این انتخابی باشه که معتبر بمونه و کار بکنه. تجربه هم کردیم ما تو این سالها، هم دشمنی‌های آمریکا رو تجربه کردیم، هم جاهایی که زمینه احساس میکردیم ممکنه که زمینه برای گفتگو باشه اونا تجربه شده. ما برجام رو تجربه کردیم، حتی تو برجام حاضر شدیم یک سری امتیازات بدیم در ازای یک سری چیزا، هم خلف وعده کردن، هم مهمتر از اون این بود که اینها برجام رو، نگاهشون به برجام یک گام و مقدمه بود برای اینکه سایر عناصر قدرت ایران رو بگیرن. توی موارد مختلف دیگه هم تجربه کردیم، آخرینش همین مذاکرات بهار امسال با آمریکایی‌ها بود، با اینکه میدونستیم که به نتیجه نمیرسه، یعنی حتما با این دولت و با این رئیس جمهور آمریکا قطعا به نتیجه نمیرسه، باز همین رو تجربه کردیم که بهانه‌ای وجود نداشت. خب شما دیدید به تعبیر رئیس جمهور محترم موشک وسط میز مذاکره خورد. خب از اینا تجربه ما هستش. یک علتش همینه که آمریکا با اصل جمهوری اسلامی و اصل استقلال خواهی ملت ایران تعارض هویتی داره که امروز اشاره فرمودن. یه علت مهم دیگه‌ای که باز اشاره کردن این هستش که سیاست‌های آمریکا در این منطقه عملا در اختیار سیاست اسرائیلی هستش در این منطقه، اگه بخوایم به جمله اینو خلاصه بکنیم، و تا به این شکل داره کار جلو میره، امکان همکاری، امکان رسیدن به یک نقطه وجود نداره. امروز از اتاقا در صحبتاشون کلمه مذاکره استفاده نکردن، گفتن که اینها بعضا میان میگن که همکاری میخوایم با ایران بکنیم. خب همکاری با ایران، با این همکاری و حمایت همه جانبه که از رژیم صهیونیستی میکنید، این جور در نمیادش. بعد ایشون امروز خیلی جالب بودش، حالا همیشه شاید اینطوری بود که طرف آمریکایی میگفت شروط ما این هست برای اینکه با ایران کار بکنیم، ایران باید این کارها رو بکنه. امروز آقای چند تا سرفصلی رو مطرح کردن که
شروط ما
اگر شما میخواهید کار بکنید، همکاریتون رو با رژیم صهیونیستی قطع بکنید، دست و پاتون رو از این منطقه جمع بکنید. یعنی شما توی این منطقه چیکار میکنید؟ پایگاه نظامی شما اینجا چیکار میکنه؟ دخالت شما توی این منطقه، اینا خودش عامل مشکله. یعنی ببینید ایشون عامل مشکل رو و عامل اینکه یه بنبستی اگر هستش رو، اینو بردن روی متغیر رژیم صهیونیستی. این متغیر اگر از این سیستم خارج بشه، مسئله حل میشه و قابل بررسی هستش به تعبیر ایشون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون. به نظرم گفتگوی خیلی خوبی شد، امیدوارم که شنونده‌های عزیز هم از این گفتگو لذت برده باشن، استفاده کرده باشن. دعوت میکنم که خودم رو و همه عزیزان رو به این که اسناد لانه جاسوسی رو بریم مطالعه بکنیم، اونهایی که منتشر شده، و به نظر من خیلی از شواهدی که الان وجود داره کمک میکنه به این که حقیقت روشن بشه.
این کتابی که سال گذشته منتشر شد به اسم ایستگاه خیابان روزولت که حضرت آقان تقریض روی اون داشتن، بله، یکی از جامع‌ترین کتابهایی هستش که تحلیلی اسناد رو بررسی کرده و دسته‌بندی کرده و قابل
خیلی ممنون. خیلی ممنون به خاطر معرفی. حضرت آقا خیلی برام جالب بود این که روز 13 آبان رو روز افتخار و روز پیروزی نام گذاشتن و این بیش از پیش ما رو میبره به این سمت که این روز رو به دلیل اتفاقی که درش افتاد بیشتر بهش فکر بکنیم و این به تعبیر حضرت امام انقلاب دوم رو بیشتر در موردش در واقع فکر بکنیم، و حتما ما در آینده بیش از گذشته نیاز به این داریم که تاریخ رو جدی بگیریم. هر جای ایران عزیز هستید سربلند باشید، هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یادی مدد، خدا نگهدار.